این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات قم ساعتی پیش وارد تهران شدند. پاکستان شهر زادگاه رهبر طالبان را تسخیر کرد. و در یک سانحه قطار مسافربری در مصر 15 تن کشته شدند. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز یک شنبه سوم آبان 1388 و 25 اکتبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعتی صبحگاهی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
صبح بخیر. تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد برای بازدید از تأسیسات اتمی فوردو وارد تهران شدند. قرار است گروه 4 نفره بازرسان آژانس امروز از این تأسیسات که در دل کوه و در نزدیکی شهر قم ساخته شده است بازدید کنند. تأسیسات فوردو پس از نطنز دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران به شمار می رود و دولت ایران ماه پیش آژانس را از وجود آن آگاه کرد. ارتش پاکستان می گوید نیروهایش شهر زادگاه رهبر طالبان این کشور را تسخیر کرده است. همزمان اسلام آباد اعلام کرد که نیروهای نظامیش به تهاجم گسترده خود در نزدیکی مرز افغانستان ادامه می دهند. سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال اطهر عباس گفت نیروهای ارتش پس از 3 روز بمباران هوایی و نبردهای شدید کوتکای شهر زادگاه حکیم الله محسود را اشغال کردند.
Today after intense fighting security forces took complete control of important stronghold of TTP.
امروز پس از درگیری‌های شدید نیروهای نظامی پایگاه مهم طالبان را در شهر کوتکای شهر زادگاه رهبران تروریست‌ها حکیم الله و قاری حسین را به تصرف کامل خود درآوردند. در عملیات ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان جنوبی نزدیک به 30,000 نیروی نظامی با حمایت هواپیماها و توپخانه با حدود 10,000 شبه نظامی طالبان از جمله صدها شبه نظامی خارجی نبرد می‌کنند. روز شنبه 2 قطار مسافربری در جنوب قاهره با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن دست کم 15 تن کشته شدند. حادثه زمانی روی داد که 1 قطار درجه 1 مسافربری با قطار دیگری که بر روی همان خط آهن توقف کرده بود برخورد کرد. خبرگزاری دولتی منا گزارش داد که نیروهای امداد 24 نفر را نیز که در جریان این سانحه زخمی شده بودند به بیمارستان منتقل کردند. منابع امنیتی مصر گفتند که عملیات امداد همچنان ادامه دارد و احتمال دارد که شمار تلفات این سانحه افزایش پیدا کند. جمعی از کارگران کارخانه چینی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان برای ساعاتی جاده اصلی شهرک صنعتی البرز را بستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین میگوید کارگران این کارخانه روز شنبه در اعتراض به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن 4 ماه مطالبات معوقه خود برای ساعاتی جاده اصلی شهر صنعتی البرز را مسدود کردند. وی همچنین اضافه کرد که چینی البرز از زمان واگذاری به بخش خصوصی در سال 81 پیوسته دچار مشکلات مالی بوده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. طرح محمد البرادعی فریب است. این را رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید. درباره گفته های دیروز علی لاریجانی در این مجله بیشتر خواهید شنید. میخواهید در 13 آبان تجمع برگزار کنید، مجوز بگیرید. این گفته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. درباره سخنان اسماعیل احمدی مقدم هم بیشتر خواهید شنید. و گزارشی هم داریم از وضعیت این روزهای روزنامه‌نگاران در ایران، وضعیتی که شماری از نهادهای بین‌المللی آن را وخیم و نگران کننده توصیف کردند. از اعطای یک جایزه بین المللی به یک نویسنده ایرانی هم خواهیم گفت. جایزه کوری انترنسیونال برای زویا پیرزاد. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه و 25 ثانیه در ایران مجله صبحگاهی را آغاز می کنیم با گزارشی از سخنان روز گذشته علی لاریجانی. رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید معادله تحویل سوخت به ایران در قبال دریافت سوخت از ایران هیچ توجیه قانونی و عقلی ندارد. اشاره آقای لاریجانی به طرح پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راکتور تحقیقاتی تهران است. بر پایه این طرح پیشنهادی که از سوی محمد البرادعی مطرح شد، ایران 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% تحویل می‌گیرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرزاده پدرام.
غرب برای شنیدن پاسخ ایران به پیشنویس طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید یک هفته دیگر صبر کند. بر پایه طرح آژانس، ایران 75% از اورانیوم با غلظت کم خود را به روسیه می‌فرستد و در مقابل اورانیوم با غنای 20% برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تحویل می‌گیرد. مسکو، پاریس و واشنگتن با طرح آژانس موافقت کردند، اما نماینده ایران در آژانس گفت جمهوری اسلامی در حال بررسی متن این طرح پیشنهادی است و ارزیابی نهایی خود را هفته دیگر به آژانس اعلام خواهد کرد. پیشتر ایران گفته بود مایل است به جای اینکه اورانیوم کم غنی شده به روسیه بفرستد، سوخت هسته‌ای خریداری کند. غرب این موضع را تلویحاً به نشانه رد طرح آژانس تلقی کرده است. نظراتی که طی این روزها از تهران به گوش می‌رسد نیز به نظر مؤید این موضع است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلام ایران پیشنهاد هسته‌ای آژانس و غرب را به منزله فریب ایران دانست. لاریجانی گفت هیچ ارتباطی بین دو مسئله فرستادن اورانیوم به خارج از ایران و تحویل سوخت 20% برای ایران نمی‌بیند. لاریجانی کشورهای دارای سوخت را موظف به تأمین سوخت راکتور اتمی ایران دانست و گفت غرب جای آنکه سوخت به ایران تحویل دهد، می‌خواهد سوخت را از ایران بگیرد. پیشتر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز این طرح را غیر قابل قبول خوانده بود. حشمت الله فلاحت پیشه از نمایندگان مجلس هر گونه رسیدن به توافق بر سر برنامه اتمی ایران با غرب را منوط به رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست. حشمت الله فلاحت پیشه همچنین خواستار رفع ممنوعیت واردات اورانیوم خام به ایران شد. طرح پیشنهادی تبدیل اورانیوم به سوخت اتمی در صورت تایید 3/4 ذخیره اورانیوم با غلظت پایین ایران را کاهش خواهد داد. قدرت‌های جهانی نگرانند اورانیوم کم غنی شده ایران در صورتی که از این کشور خارج نشود، با غنی‌سازی بیشتر تهران به اورانیوم مورد نیاز برای تولید بمب هسته‌ای تبدیل شود. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. در همین حال بازرسان آژانس به تهران می‌روند تا از تأسیسات غنی‌سازی قوم بازدید کنند. جواب این بازرسی‌ها هر چه که باشد، گام بعدی جامعه جهانی را در برخورد با برنامه بحث انگیز ایران شکل خواهد داد. ایران تقریبا یک ماه پیش در ژنو سوئیس با گروه 5 بلاوی یک موافقت کرد دور دیگری از گفتگوها بر سر توقف غنی‌سازی اورانیوم را 28 اکتبر برگزار کند. این موافقت در عمل حرکتی رو به جلو تلقی شد، اما با موضع اخیر تهران به نظر موفقیت نشست ژنو نیز در حالی از ابهام قرار گرفته است. وضعیتی که استراتژی تعامل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را تا ورطه شکست پیش برده است. هرچند واشنگتن شنبه گفت همچنان امیدوار است تهران با پیشنهاد عرضه سوخت اتمی موافقت کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت هم 8 و 9 دقیقه بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از گروه هایی که قصد تجمع در روز 13 آبان را دارند خواست برای برخورداری از حمایت نیروی انتظامی مجوز تهیه کنند. این در حالی است که پیشتر برخی مقام‌های ایران از قصد معترضان درباره برگزاری راهپیمایی در روز 13 آبان انتقاد کرده و با ارتباط دادن اعتراض‌های پس از 22 خرداد به آمریکا، انگلیس و اسرائیل خواستار برخورد نیروی انتظامی با این گونه راهپیمایی‌ها شده بودند. درباره سخنان فرمانده نیروی انتظامی ایران بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم کیان معنوی.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز شنبه از گروه‌هایی که قصد دارند در روز 13 آبان تجمع داشته باشند خواست برای تجمع خود مجوزهای لازم را دریافت کنند تا از حمایت نیروی انتظامی برخوردار گردند. این سخنان در حالی بیان شده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچگاه مجوزی برای گردهمایی‌های معترضان به نتایج انتخابات صادر نکرده و همواره نیروهای امنیتی تجمع‌های اعتراضی را سرکوب کردند، در حالی که 10 روز دیگر تا 13 آبان که روز تصرف سفارت آمریکا در تهران و همچنین روز دانشجوست باقی مانده، معترضان به نتیجه انتخابات همگان را به شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان دعوت کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در محل نمایشگاه مطبوعات سخن می گفت، در پاسخ به پرسشی درباره قصد معترضان برای برگزاری تجمعی دیگر در روز 13 آبان گفت، توصیه او این است که گروه‌ها باید برای برخورداری از حمایت نیروی انتظامی حتما مجوز داشته باشند. پیشتر احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، به عنوان نخستین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قصد معترضان به نتیجه انتخابات برای شرکت در تظاهرات 13 آبان از خود واکنش نشان داده بود. وی با آمریکایی و اسرائیلی خواندن معترضان گفته بود، عده‌ای که مهره دست دیگران هستند می‌خواهند در این روز ماهیت آمریکایی و اسرائیلی خود را نشان دهند. به دنبال آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه، معترضان در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران با استفاده از مناسبت‌های مختلف دست به تجمع و راهپیمایی زدند. در اواخر شهریور و در آخرین جمعه ماه رمضان و همزمان با برگزاری راهپیمایی روز قدس نیز طرفداران جنبش سبز با نادیده گرفتن هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در مورد برگزاری هر گونه تجمع اعتراض‌آمیز با حضور پرشمار خود در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. در این میان سردار اسماعیل احمدی مقدم که نیروهای تحت فرمانش پیشتر بارها تظاهرات آرام معترضان را سرکوب کردند، با تاکید بر لزوم قانونی بودن تجمع گفت، ما بارها گفته ایم هر تجمع قانونی قطعاً چتر امنیتی پلیس را به دنبال خواهد داشت و از هر اقدام قانونی حمایت می‌کنیم، اما در مقابل از اقدامات غیرقانونی به ویژه به قصد ایجاد تنش جلوگیری و برابر قانون برخورد می‌شود. پایان نقل قول. این در حالی است که به موجب قانون اساسی ایران برگزاری تجمع‌ها بدون حمل سلاح آزاد و نیازی به دریافت مجوز نیست.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از گروه‌هایی که قصد تجمع در 13 آبان را دارند خواست تا برای برخورداری از حمایت نیروی انتظامی مجوز تهیه کنند. گزارش کیان معنوی را می‌شنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
اگرچه به شهادت آمار و ارقام روند اطلاع رسانی آزاد و شفاف و همچنین حرفه روزنامه نگاری در ایران هرگز با ثبات و امنیت لازم همراه نبوده، اما گزارش های داخلی و بین المللی وضعیت فعلی رو از همیشه وخیمتر و نگران کننده تر ارزیابی می کنند. تعداد زیادی از روزنامه نگاران زندانی، بستن روزنامه‌ها، عدم صدور مجوز برای روزنامه‌های ناهمسو با دولت، سانسور صفحه به صفحه و دائمی روزنامه‌ها و مطبوعات در ایران، بیکاری گسترده و مهاجرت بی سابقه روزنامه نگاران و ده‌ها مورد از این دست باعث شده تا تصویری که از رسانه و اطلاع رسانی در ایران ترسیم میشه تیره و ناامید کننده باشه. در همین باره همکارم مهرداد سپهری بیشتر گزارش می‌دهد.
اغلب نوشته‌ها و گفته‌های ناظران رسانه و اهالی مطبوعات در ایران حاکی از آن است که شرایط مطبوعاتی و رسانه‌ای در ایران با یکی از دشوارترین دورهای خود مواجه است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در چند روز گذشته ایران را در رده‌های انتهایی جدول آزادی مطبوعات قرار داد. سخنگوی این سازمان در امور ایران رضا معینی در پاریس.
در بعد از 22 خرداد بیش از 80 روزنامه‌نگار در فاصله 100 روز در ایران دستگیر شدند. اما این آمار و به ویژه ماندن 25 نفر از این روزنامه‌نگاران همچنان در زندان، خروج گسترده روزنامه‌نگاران از کشور، لغو امتیاز و ممنوع کردن مطبوعات، سانسور اینترنت، سیاست سرکوبگرانه مستقیم، همه اینها دست به دست هم میدن که ایران در پشت دروازه سه کشور جهنمی، یعنی در آخرین رده ها قرار
گیرد. اما شرایط روانی و روحی روزنامه‌نگاران ایران مجموعاً چه وضعیتی دارد؟ آرش حسن نیا، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب در ایران.
بعد از اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری افتاد، روزنامه‌نگارها به دلیل به هر حال تغییرات سیاسی و اتفاقاتی که در عرصه سیاسی می‌افته به شدت بر عرصه حرفه‌ای اونها مؤثر هستش. این حالت سرخوردگی و ناامیدی و اتفاقاتی رو که سایر جامعه هم کم و بیش باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه، به طور مضاعف داره تحمل می‌کنه. مضاف بر این که بسیاری از روزنامه‌نگاران بیکار هستن، یعنی به علت تعطیلی روزنامه ها و رسانه ها و جایگزین نشدن رسانه های جدید، به لحاظ معیشتی هم تحت فشار هستند که این کار رو خیلی سخت‌تر میکنه.
همین موقعیت دشوار است که موجی از مهاجرت یا تمایل به مهاجرت از کشور را در میان روزنامه نگاران ایران همه گیر کرده است تا سازمان گزارشگران بدون مرز آن را مهاجرت بی سابقه روزنامه نگاران ایرانی بنامد. رضا معینی:
بیش از 40 روزنامه نگار و وب نگار از ایران در طی این مدت خارج شدند، حداقل اونایی که ما اطلاع داریم، اما فکر میکنم این آمار باید کمی بیشتر باشه.
علت این مهاجرت بی سابقه را آرش حسن نیا، روزنامه نگار ایرانی، اینگونه توضیح میدهد:
من فکر میکنم که این در واقع یک واکنش طبیعی به شرایطی هستش که پیش پای کار روزنامه نگاری ایجاد شده در ایران، و به هر حال روزنامه نگارها نه فقط به فکر مهاجرت، به فکر این هستن که فضایی رو پیدا بکنن برای اینکه بتونن یه امنیت شغلی و معیشتی داشته باشن و به هر حال فضایی برای فکر کردن و نوشتن و یا سایر فعالیت‌های رسانه‌ای که دارن. از این رو یا باید شغل روزنامه‌نگاری رو با شغل دیگری در داخل مرزهای ایران عوض بکنن که خب اون نیازمند گذشتن از تمام سوابق حرفه‌ای و سایر علایقشون در کار رسانه هستش، که فکر می‌کنم در نهایت اونها مجبور هستن که این گزینه رو انتخاب بکنن، که فکر می‌کنم گزینه در واقع خیلی دردناکی هم هستش برای یک روزنامه‌نگار که مجبور بشه برای ادامه معیشتش و ادامه کاری که دوست داره در رسانه خارج از مرزهای کشور خودش تجربه بکنه.
با این حال، آیا فراهم کردن چنین وضعیتی بر کنترل خبر و اطلاع رسانی به مردم ایران تأثیری هم دارد؟ دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه:
بله، در کوتاه مدت موفق. این رو نمیشه شک کرد که کور کردن اطلاعات در کوتاه مدت توفیق‌های نصیب دولت میکنه. آیا در دراز مدت موفق؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه نیست، به خاطر دلایل متعدد. یکی از اینها پیشرفت تکنولوژی. پیشرفت تکنولوژی یا فناوری باعث میشه که این وسایل روز به روز بیشتر قابل استفاده بشه از طریق ماهواره‌ها و غیره، بدون احتیاج به واسطه‌های مثل آنتن‌ها. و در نتیجه اگر در مثلا 5 سال آینده هم دولت بتونه اطلاعات رو کور بکنه، در دراز مدت موفق نخواهد شد.
با این حال، برای کشوری در حال توسعه چون ایران، چون این رفتاری از سوی دولت چه تأثیری بر امر توسعه به جای می‌گذارد؟ دکتر رسول نفیسی:
جلوگیری از وسایل ارتباط جمعی کاملا قابل پیش بینی است که عقب افتادگی میاد، باز از غرب و حتی از کشورهای دیگه‌ای مثل دبی و بحرین و ترکیه و اینها که به جای خودش داره. ما خواهیم دید که دوباره عقب افتادگی ما به همون نسبت پیشین خواهد بود. بنابراین عقب افتادن نتیجه مستقیم این جریانه و این رو ما همین الان هم می‌بینیم.
در چنین شرایطی اعلام شد که روند راه اندازی دوباره روزنامه کلمه سبز نیز، که قرار بود از سوی میرحسین موسوی منتشر شود، از طرف خود او پیش از انتشار متوقف شد تا همچنان روزنامه‌های منتقد در فضای روزنامه‌نگاری ایران در ضعیف‌ترین موقعیت خود باشند.
وضعیت نگران کننده روزنامه‌نگاران در ایران موضوع گزارش همکارم مهرداد سپهری بود.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه، امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند.
این فرکانس هایی هستش که برخی از اونها به تازگی به رادیو فردا اضافه شدن و شما شنوندگان رادیو فردا میتونید در تماس با پیامگیر رادیو فردا از کیفیت صدایی که میشنوید به ما هم خبر بدید. رادیو فردا با افزودن این فرکانس ها قصد داره که کیفیت و بهبودی خودش رو هرچه بیشتر ارتقا بده. اما به جهان فرهنگ و هنر سری بزنیم. زویا پیرزاد نویسنده ایرانی موفق شد جایزه کوری انترناسیونال 2009 را از هفته نامه پرتیراژ فرانسوی برای مجموع داستان خود با عنوان طعم گس خرمالو دریافت کند. این مجموع داستان که 12 سال پیش در ایران به چاپ رسید به تازگی به زبان فرانسه ترجمه شده و در فرانسه منتشر شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مانیا منصور.
فرامرز از روی صندلی بلند شد، رفت ایستاد کنار پنجره. پشت به مهناز و دستها توی جیب گفت باید با زنی ازدواج میکردم که عوض ادای زنهای فرنگی رو در آوردن و مدام فکر شرکت و پیشرفت در کار و اینجور مزخرفات بودن فکر خونه و زندگیش باشه. فرامرز برگشت به مهناز نگاه کرد که زل زده بود به فنجان چای خوری. بعد دست دراز کرد، حوله‌ای را که روی پشتی صندلی بود برداشت و پوزخند زد. معلومه، زنی که مدام فکر و ذکرش بیرون از خونه باشه، حوله حمومش توی آشپزخونه است و وسایل آشپزخونه‌اش توی حموم. مهناز با خودش گفت، خدایا کمکم کن حرف نزنم، کمکم کن آروم بمونم، کمکم کن به چیز دیگه فکر نکنم و به حوله توی دست فرامرز نگاه کرد. این بخشی از داستان آپارتمان از مجموعه داستان طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد بود که جایزه کوری انترناسیونال فرانسه را تصاحب کرده است. این جایزه ادبی از سوی هفته نامه پرتیراژ کوری انترناسیونال که در پاریس منتشر می شود اهدا شده است. این مجموعه داستان که در سال 1376 یعنی 12 سال پیش در ایران به چاپ رسیده است، به تازگی توسط کریستوف بالایی به فرانسه ترجمه شده و توسط نشر ظلما در فرانسه به چاپ رسیده است. جایزه کوری انترناسیونال که امسال دومی سال اهدای آن به یک نویسنده خارجی بود، هر سال به یک رمان، داستان کوتاه و یا یک کار تحقیقاتی تعلق می‌گیرد که در آن سال به زبان فرانسه ترجمه شده و وارد بازار کتاب این کشور شده باشد. به گزارش سایت رسمی هفته نامه کوری انترناسیونال، در دومین دوره این جایزه نویسندگانی از کشورهای آمریکا، پرتغال، لبنان، برزیل، مصر، ایتالیا و مکزیک رقیب خانم پیرزاد بودند. اما در نهایت هیئت داوران این جایزه از میان 10 کتاب راهیافته به مرحله نهایی کتاب طعم گس خرمالو را به عنوان بهترین کتاب سال برگزید. این جایزه سال گذشته به یو هووا، نویسنده معروف چینی به خاطر رمان برادران تعلق گرفته است. مجموعه داستان طعم گس خرمالو شامل 5 داستان آپارتمان، پلاشز، سازدهنی، لکه ها و طعم گس خرمالو است. از دیگر آثار زویا پیرزاد میتوان به مجموعه داستان های مثل همه عصرها و یک روز مانده به عید پاک اشاره کرد. او همچنین خالق دو رمان به نام های چراغ ها را من خاموش میکنم و عادت میکنیم است. رمان چراغ ها را من خاموش میکنم که چاپ آن به سال 1380 برمیگردد، نه تنها جوایز بسیاری از جمله جایزه بهترین رمان سال 80 پکا، جایزه بهترین رمان بنیاد گلشیری و لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا را نصیب خانم پیرزاد کرد، بلکه نام او را در ردیف مهمترین و محبوبترین نویسندگان معاصر ایران آورد. دو رمان او تا کنون ده‌ها بار تجدید چاپ شدند. مجموعه داستان طعم گس خرمالو همچنین جایزه 20 سال ادبیات داستانی در سال 1376 را به خود اختصاص داد. سویا پیرزاد نویسنده ایرانی ارمنی متولد سال 1331 در آبادان است و به جز نویسندگی به کار ترجمه نیز می پردازد و تا کنون چندین کتاب از جمله آوای جهیدن قوک مجموعه از هایکوهای شاعران آسیایی را ترجمه کرده است. تا کنون تمامی آثار زویا پیرزاد به زبان فرانسه ترجمه شدند. او اکنون در آلمان زندگی می کند.
مجموعه داستان طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد نویسنده ایرانی برنده جایزه کوری انترنسیونال در فرانسه شد. گزارش مانیا منصور را می شنیدید.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
صحبت از اهدای جایزه پیش اومد، بعد این اشاره بکنم که روزنامه کیهان در شماره امروز خودش به شدت اعطای جایزه ویژه‌ای رو به محمد خاتمی و داریوش شایگان مورد انتقاد قرار داده. اگر مایلید از این مطلب و همینطور سایر مطالبی که در روزنامه امروز صبح تهران چاپ شده مطلع بشید، گوش کنید به برنامه‌ای که به همین موضوعات می‌پردازه.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان به بهانه اهدای جایزه گفتگوی تمدن‌ها به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و داریوش شایگان، هر دوی آنها را مورد حمله و اتهام قرار داده است. این روزنامه داریوش شایگان، نویسنده و اندیشمند ایرانی را از مهره‌های شناخته شده و تابلودار در ضدیت با اسلام و انقلاب اسلامی خوانده و با این ادعا که جایزه یاد شده نشان پایان موفقیت آمیز پروژه استحاله خاتمی و شکار قطعی وی برای بکارگیری در اردوگاه دشمنان اسلام، انقلاب و امامه است نوشته، آیا اهدای جایزه مشترک مزبور به خاتمی و شایگان می تواند تعریف و مفهوم دیگری غیر از این داشته باشد؟ روزنامه سرمایه از قرار گرفتن کارخانه های کبریت‌سازی در آستانه ورشکستگی خبر داده و نوشته، به طور کلی در طول 30 سال گذشته هیچ کارخانه جدید کبریت‌سازی در کشور احداث نشده و عدم ورود تکنولوژی‌های جدید صنعت کبریت‌سازی و واردات کبریت از چین و پاکستان این صنعت را در معرض نابودی قرار داده است. به نوشته سرمایه، در حال حاضر 8 کارخانه کبریت‌سازی در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و قزوین فعال هستند، اما سوداوری این صنعت با بیش از 90 سال سابقه فعالیت در کشور در حد 0 ارزیابی می شود. روزنامه تهران امروز در گزارشی از پرونده یک تفحص ناتمام نوشته، سرنوشت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه پس از 16 ماه هنوز مشخص نیست. به گزارش این روزنامه، با گذشت 16 ماه از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضاییه در مجلس هفتم، هنوز سرنوشت این گزارش مشخص نیست و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص گرفته تا اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هر یک از سرنوشت گزارشی که قرار بود برای رسیدگی به تخلفات بدنه قوه قضاییه به همین دستگاه ارجاع شود، ابراز بی اطلاعی می کنند. این روزنامه نوشته، نمایندگان مجلس در سال 83 در حالی اصرار به تحقیق از عملکرد قوه قضاییه می کردند که به صراحت چند نفر از آنها گفته بودند اگر این تحقیق و تفحص آغاز نشود اقدام به افشاگری خواهند کرد و در ماه‌های پایانی تدوین این گزارش هم عباس پالیزدار دبیر کمیته تحقیق و تفحص به ظن خود اقدام به انتشار اطلاعاتی کرد که در نهایت به دستگیری و زندانی شدن وی و همچنین بازجویی از رئیس این کمیته یعنی حسن کامران نماینده اصفهان و محمد دهقان و فاطمه آجرلو 2 تن از اعضای کمیته تحقیق شد. روزنامه سرمایه از درگذشت بانوی هنر آشپزی ایران روزا منتظمی خبر داده و نوشته که وی بعد از ظهر روز جمعه اول آبان ماه در 87 سالگی از دنیا رفت و پیکر او هم روز بعد در آرامگاه خانوادگیشان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. روزا منتظمی که 50 سال نامش با فرهنگ و هنر آشپزی ایران همراه بوده، در سال 1347 کتاب هنر آشپزی را تألیف کرد و برای نخستین بار به دست چاپ سپرد. از آن زمان تا به امروز این کتاب حدود 40 بار تجدید چاپ شده و و به نوشته سرمایه پس از قرآن کریم و حافظ، کتاب آشپزی او پرفروشترین کتاب نیم قرن اخیر در ایران بوده است.
با شنیدن سرخط مطبوعات امروز صبح تهران به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم. سپاسگزارم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتری باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. روز خوشی برایتان آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفتی نموندی بی وفا، انگار اثر نداشت و قلب منو شکستی. یا قصه نخور، فدای سرت. گفتی که چاره سفره، گفتی دعا بی اثره، نگاه هم هر روز به دره. قصه نخور، فدای سرت. فدای سرت اگه من خیلی تنها، فدای سرت اگه گریون چشما، فدای سرت اگه دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی. فدای سرت اگه من خیلی تنها، فدای سرت اگه گریون چشما، فدای سرت اگه دلمو شکستی، یکی دیگه هستی. دلت دیگه از شیش نیست، چشات مثل همیشه نیست، تو گل نمیریزی به پا دیگه، نمیری برا آغوش تو برای من، انگار دیگه جا نداره، دوستم نداری میدونم، این دیگه اما نداره. فدای سرت اگه من خیلی تنها، فدای سرت اگه گریون چشما، فدای سرت اگه دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی. فدای سرت اگه من خیلی تنها، فدای سرت اگه گریون چشما، فدای سرت اگه دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی. شیشه نیست، چشان مثل همیشه نیست، تو گل نمیریزی به پا دیگه، نمیری برام شبای تاریک و سیاه، ماهو صدا نهی کنی، قفل سکوت تو دیگه با معجزه با نمی کنی. رفتی نموندی بی وفا، تنهای سخته به خدا، بازیر قولت زدی یا قصه نخور، فدای سره، فدای سره. گفتی نفته که رفتنی، نه اهل دل شکستنی، دلی نمونده بشکنی، قصه نخور، فدای سره، فدای سره. فدای سرت اگه من خیلی تنها، فدای سرت اگه گریون چشما، فدای سرت اگه دلمو شکستی، یکی دیگه هستی. فدای سرت اگه من خیلی تنها، فدای سرت اگه گریون چشما، فدای سرت اگه دلمو شکستی.
دیگه هستی.
صبح خیر، صدای کامران و هومن رو شنیدید با آهنگ فدای سرت. روز یکشنبه سوم آبان ماه و بخش موسیقی رادیو فردا مثل هر روز شما رو با بهترین آهنگ ها همراهی میکنه. ترانه بعدی رو پویا بیاتی خونده، لحظه تولد تو.
از رادیو فردا.
یک فیلمساز انگلیسی در فیلمی با نام تابستان هندی بخشی از زندگی جواهر لعل نهرو، یکی از مهمترین رهبران جنبش استقلال هند را به تصویر می کشد. جو رایت قرار است در فیلمی با حضور بازیگران سرشناس هندی و هالیوودی، به ویژه به رابطه نهرو با همسر لورد ماونت باتن، آخرین نایب السلطنه امپراتوری انگلیس در هند بپردازد. این فیلمساز 37 ساله و خالق آثار مشهوری چون غرور و تعصب و کفاره، این فیلم را در سال 2011 به روی پرده سینماهای جهان می‌فرستد. در این فیلم عرفان خان در نقش نهرو و کیت بلانشت در نقش همسر لورد ماونت باتن به ایفای نقش می‌پردازد. این فیلم بر اساس رمانی با نام تاریخ مخفی پایان یک امپراتوری ساخته می‌شود و تمام بخش‌های آن در هند فیلمبرداری خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Thank you.
turn her back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn her back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
سایه هاست، وقتی که آتفه رو میشه به آسونی خرید، معنی کلام عشق خالی تر از باد هوا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه 5 نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
این آقای احمد نژاد امروز یارانه هارم ور می‌داره. من راننده تریلی‌ام. 3 میلیون کار می‌کنم. 4 میلیون خرجمه. من چیکار کنم؟ تریلی من کشتیه. چپی کشتیه. لاستیکای تریلی کشتیه. خدا شاهد 6 ماه به خانم نیم کیلو نتونستم گوشت بخرم. آقا جون من گوشت نمیخوام، ماهی نمیخوام، مرغ نمیخوام. اون نان خالی را حتی اگر تو را به قرآن ارزون حساب بکنی.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30
صدای شما، صدای فردا.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
Yeah. دلت می پاشم اگه یک شب تو این دورم همه گلها به سرت می پاشم
اگه تو جان مایی هستم از گوشی تو به سهر می گویم اگه تو جان مایی هستم از گوشی تو به سهر می گویم چه تو دلدار منی چه تو جانان منی چه تو غمخوار منی دوست دارم چه تو دلدار منی چه تو جانان منی چه تو غمخوار منی دوست دارم
مجده اگه تو یارک من باشی. قبل از پخش خبرهای این ساعت آخرین ترانه این بخش از موسیقی رادیو فردا رو میشنوید، اثری از یاس رپر ایرانی، دل دریاست.
حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی، میدونم و حق داره اینو بهم بگی ولی عشق نه هم زبون میتونه باشه دلیلش، و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تن تو سوراخ میشه زیر سوزن، منتظری که برسه روز سلامتی حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی، تقصیر تو نیست که شدی بستری حرف همه آدما رو اسبری، خود من که سر تو رو با این حرفا بردم دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردم، چه برسه به تو که چی بگم، ما سرازیری به سوی در با شیب کم، ولی خدا دردای ما رو دیده آخرش اونه که به دست ما دارو میده،
دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد وقت بشه غم از دلت بردار، دلت مثل یه دریا امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد وقت بشه غم از دلت بردار،
خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه، دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا، تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب، خودتو به راحتی به دست باد نسپر هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی، وقتی که دردا میگیره زیر یه خم تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند، به این میگم بدل توی فن کشتی، یعنی تو دردا تو و خنده کشتی، توی کلمه ای کار حبس نشد کاش رو کاشتن ولی سبز نشد، جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت بخند خودت باشی دکتر خودت،
دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که